سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. 14 روز از ماه خرداد، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌آباس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر.
سلام و صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسگری هستم، بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این برنامه صبحانه با خبر بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید که امشب بیشتر درباره
امروز صبح
درباره حوادثی هست که در لندن اتفاق افتاد.
لندن دیشب شاهد دو حمله تروریستی بود.
دونالد ترامپ پس از حملات لندن برای کمک به بریتانیا اعلام آمادگی کرد.
افزایش حملات تروریستی با خودرو، لندن پس از برلین و نیس.
شهر لندن پایتخت بریتانیا دیشب شاهد دو حمله تروریستی بود. در ساعات آخر شنبه شب یک دستگاه خودروی ون با انحراف از مسیر خود بر روی لندن بریج، پل معروف لندن، چندین عابر پیاده را زیر گرفت و چندین نفر را هم مجروح کرد. به نوشته روزنامه بریتانیایی سان، سه نفر از سرنشینان خودروی ون با چاقو به عابران حمله کردند. دقایقی بعد از این حادثه پلیس لندن در توییتر از وقوع یک حادثه در بارو مارکت، یک بازارچه مواد غذایی در نزدیکی لندن بریج خبر داد. بر اساس گفته شاهدان صدای شلیک گلوله در محل شنیده شده است. همزمان پلیس از اعزام نیرو به منطقه واکس‌هال در جنوب لندن خبر داد. با این حال بر اساس آخرین گزارش‌ها ایستگاه متروی واکس‌هال همینک بازگشایی شده است. پلیس ساعتی بعد دو حمله در پل لندن و بارو مارکت را تروریستی اعلام کرد و تایید کرد که حادثه در منطقه واکس‌هال یک چاقوکشی بوده و ارتباطی به دو حمله دیگر نداشته است. پلیس لندن اعلام کرده که دست کم یک نفر در اثر این حملات کشته شده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت وقایع شنبه شب در لندن را بر عهده نگرفته است.
در همین رابطه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حملات ساعات گذشته در لندن در صفحه توییتر خود اعلام کرد ایالات متحده در رابطه با حوادث لندن به هر شکلی به بریتانیا کمک خواهد کرد. آقای ترامپ دقایقی پیش از آن در توییتی دیگر نوشته بود باید هوشمند، هوشیار و سرسخت بود. رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده بود ممنوعیت مهاجرت شهروندان برخی کشورها به آمریکا به عنوان یک لایه مضاعف امنیتی برای این کشور لازم است. همزمان سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا از تماس مستقیم خانم می با نیروهای پلیس خبر داده و تایید کرده که او برای پیگیری حملات لندن صبح امروز یک شنبه با مقام‌های امنیتی جلسه ویژه‌ای خواهد داشت. اما در ارتباط با حملات شب گذشته در لندن برای اطلاع بیشتر از جزئیات ماجرا همراه میشیم از طریق اسکایپ با همکار رادیو فردا بردیا افشین در لندن. بردیا سلام، حملات به تفکیک در چه مناطقی از شهر رخ داده برامون توضیح میدید لطفا؟
سه حمله در فاصله زمانی بسیار کم در سه نقطه که با هم فاصله زیادی ندارن که دوتای اول اون حملات تروریستی گزارش شده طبق آخرین گزارش ها. اولین اون که مهمتر از همه بود و اول گزارش شد در لندن بریج یا پل لندن رخ داده که یک پل تازه است بر محل قدیمی پل شهر لندن که مرکز مالی و مرکز قدیمی لندن رو به اون سوی رودخانه جنوب بست میکنه و دومین حمله بارو مارکت در ده که فاصله 10 متری داره اون سوی رودخانه تیمز در نزدیکی پل لندن اتفاق افتاده.
رسانه‌های بریتانیا به حملات دیشب چه واکنشی نشون دادن؟
این واکنش‌ها خیلی خیلی سریع بود. اول از همه رسانه‌ها در پی این بودن که جزئیات خبر رو اکتشاف کنن، بدونن که چی شده، چون که گزارش‌های زد و نقیض وجود داشت. همونجوری که اشاره شد حمله در محله به اسم واکس‌هال رخ داد که اون حمله بعداً گزارش شد که تروریستی نبوده. نخست وزیر بریتانیا سریعاً پاسخ داد که این حملات احتمال شدید داره که تروریستی بوده باشه. اما چیزی که قابل توجه است و خیلی سریعا مورد نقد قرار گرفت درست دوشنبه پیش بود که وضعیت خطر در بریتانیا از حد اضطرار به حد شدید کاهش پیدا کرده بود و این سوالی بود که در ساعات اولیه خیلی ها میپرسیدن، سوالی بود که از مردم وقتی زنگ میزدن با رادیوها با مجریان برنامه ها صحبت میکردن به این اشاره میکردن که چطور ممکنه که وقتی احتمال یک حمله تروریستی وجود داره سطح خطر رو کاهش دادن.
بعد تو چقدر فاصله داری با جایی که حمله اتفاق افتاده؟ آیا همه جا فضا امنیتی شده یا نه فقط در محدوده خاصی فضا امنیتی برقراره؟
اون جایی که اتفاق افتاده در مرکز شهر لندن من باش فاصله زیادی ندارم، جایی که خصوصا بارو مارکت که یک بازار قدیمی در اطرافش میشه انتظار داشت که محل تفرجگاه پر از میخانه است و یکی از حملات اونجا در یکی از میخانه ها گزارش شده که اتفاق افتاده، میشه تصور کرد شب شنبه شب تعطیل اونجا بسیاری حضور داشتن، جایی که خیلی ها از جمله خود من اونجا رد میشیم و اونجا حضور پیدا میکنیم. برای همین نگران کننده بوده برای مردم شهر لندن چون که حضور مستمر دارن در اون منطقه.
خب پنجشنبه این هفته انتخابات در بریتانیا برگزار میشه، آیا این حملات میتونه روی رقابت‌های انتخاباتی هم تأثیر بذاره به نظرت؟
مطمئناً، چون که اول از همه این انتخابات رو خیلی‌ها توصیف میکنن انتخابی که بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گرفته، اما بعداً طی هفته‌های گذشته احزاب مخالف با حزب حاکم بیشتر دستشون رو روی مسائلی گذاشتن چون مسائل رفاه عمومی، اما مطمئناً امنیت کشور، امنیت ملی برای مردم که خصوصا اونهایی که هنوز تصمیم نگرفتن به چه حزبی رأی میدن میتونه تأثیرگذار باشه. هفته های پیش بود که رهبر حزب عمده مخالف، رهبر حزب کارگر جرمی کوربین دست گذاشته بود روی سیاست های خارجی و مداخله جویانه بریتانیا در کشورهای خارجی و اون را به عنوان عامل تشدید کننده عدم امنیت در داخل مطرح کرده بود که تا روزهای گذشته، تا همین 4 روز پیش به نظر میرسید مردم با این نظر موافق بودن. باید دید که رسانه ها چه نقشی رو ایفا میکنن و چه جوری این توجه عمومی جلب میشه به این مسئله که میتونه تعیین کننده باشه.
بردیا، کمتر از 2 هفته پیش یک حمله انتحاری در منچستر رخ داد. گویا قراره که امروز در ساعات آینده یک کنسرت بزرگ در شهر منچستر برگزار بشه به یاد قربانیان اون حادثه. خیلی کوتاه در این رابطه هم برامون توضیح میدین.
امروز ستاره‌های مختلفی برای ابراز همدردی با اون حمله که بعد از حمله تیر ماه سال 84 در لندن بزرگترین حمله تروریستی در خاک بریتانیا بود، گرد همیان ستاره‌های بزرگی چون کیتی پری و گروه کولدپلی، گروه تیک دت از خود شهر منچستر و 50,000 نفر در استادیوم کریکت گراند شهر اولترافورد در خارج از شهر منچستر حضور خواهند داشت، اما مطمئناً این اتفاق این رویداد رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده.
بله، ممنون بردیا که امروز از طریق اسکایپ با ما همراه بودی.
خواهش میکنم. ممنون.
خب برای دومین بار حمله تروریستی با خودرو در لندن رخ داد. پیش از این نیس و برلین نیز در سال گذشته میلادی شاهد حملاتی از این دست بودند. بنیامین صدر امروز نگاهی کرده به چند حمله اخیر که در اروپا و با خودرو صورت گرفت.
شنبه شب و دقایقی بعد از 12 قهرمانی رئال مادرید در جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا و شکست سنگین یوونتوس، لندن برای چندمین بار در ماه‌های اخیر شاهد چند حمله به شهروندان، از جمله یک حمله با بکارگیری خودرو و زیر گرفتن عمدی آبران بود. هرچند از تعداد دقیق کشته شده های احتمالی این چند واقعه در چند نقطه لندن اطلاعات دقیقی منتشر نشده، اما مرگ یک تن تایید شده. کمتر از دو هفته پیش در جریان برگزاری یک کنسرت در شهر منچستر یک انفجار انتحاری رخ داد که بر اثر آن بیش از 20 تن که بیشتر آنان نوجوان و جوان بودند کشته شدند. دوم فروردین ماه امسال هم لندن شاهد هجوم یک خودرو به آبران بر روی پل وستمینستر بود و پس از آن حمله مهاجمی که گفته شد سرنشین همان خودرو بوده با چاقو به میدان پارلمان و داخل محوطه کاخ وستمینستر در لندن مرکزی وارد شد که بر اثر این اتفاق 5 تن از جمله یک مأمور پلیس و خود مهاجم هم کشته شدند. این نخستین حمله تروریستی بزرگی بود که در لندن و بریتانیا بعد از بمب‌گذاری‌های لندن در ژوئیه 2005 میلادی رخ می‌داد. سال گذشته هم دست کم در دو حمله تروریستی دیگر در شهرهای نیس فرانسه و برلین آلمان از خودرو برای زیر گرفتن آبران و حمله به آنان استفاده شد. پس از آن حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده گرفت. شهرهای اروپا به خصوص اروپای غربی ماه‌هاست که با احتمال وقوع حوادث مرگباری از این دست روبرو هستند.
خب پیام‌های تلفنی شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. 00420221122111.
این آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اینقدر عاقل هم نیست که با توهین به رئیس جمهور اینقدر نمیدونه که توهین به یک ملت کرده.
وقتی که دقت میکنید میبینید فساد، فساد اعظم ریشه دار در همون دوروریای خود مقام رهبری هستن. من سوالم اینه که قوه قضاییه‌ای که دم از عدالت میزنه و برخورد چرا برای فردی که 1,000,000,000 تومان پول وقف و برداشته رفته تا حالا حکم غیابی صادر نشده؟
میخواستم از آقای دکتر روحانی تشکر کنم ولی به حرفهایی که میزنه انشاءالله پایبند باشه.
سرخط خبر. لندن پایتخت بریتانیا دیشب شاهد دو حمله تروریستی در لندن بریج، پل معروف این شهر و بارو مارکت، یک بازارچه مواد غذایی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حملات ساعات گذشته در لندن در صفحه توییتر خود اعلام کرد ایالات متحده در رابطه با حوادث لندن به هر شکلی به بریتانیا کمک خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته ایران تنها یک رهبر و یک قانون اساسی دارد و او نمیپذیرد که هر کسی در هر شهر ادعای رهبری مردم را داشته باشد و بخواهد با سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند. در سومین روز خونبار در پایتخت افغانستان روز شنبه انفجارهای انتحاری در یک مراسم تدفین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که حرکت سریع کره شمالی به سوی دسترسی به جنگ افزار هسته‌ای تهدیدی به گفته وی عیان و واقعی برای ایالات متحده و دیگر کشورهاست. در ادامه بهبود روابط روسیه و ترکیه، مسکو روز شنبه اعلام کرد که قرارداد فروش سامانه دفاع هوایی S-400 به آنکارا به زودی امضا خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خوشبینی نسبت به آینده توافق اقلیمی پاریس گفته این معاهده به طور رسمی تا سال 2021 تغییر نخواهد کرد.
در پی انتقادات به سند 23 یونسکو، آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید قم خواستار مشخص شدن تکلیف این سند در ایران شد و تهدید کرد ما به هیچ وجه نمیگذاریم چیزی خلاف شرع و اسلام در کشور اجرایی شود. برای تحلیل بیشتر دلایل مخالفت اصولگرایان با این سند همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، مخالفت بسیاری از اصولگرایان و البته شخص آیت الله خامنه ای با سند 23 یونسکو رو چگونه شما تحلیل میکنید؟
سلام به بینندگان برنامه و شما. ببینید زمان انتخاب شده برای ابراز مخالفت که در واقع 5 ماه بعد از ابلاغ سند بود، ابلاغی که یک نسخه‌اش هم به دفتر رهبر رفته، در آستانه انتخابات، این مشخص کاملا کارکرد سیاسی داشت و اینکه همه اصولگرایان از جمله آقای نوری همدانی مرجع تقلید مختص اصولگرایان یک دفعه یادشون افتاده، هیچون قبلش صحبت نمی‌کردن، نشون میده کاملا مشخصه که یک هدف سیاسی پشتشه. زمان انتخاب شده برای این گفته نه آغاز سال تحصیلی بوده، نه این سند موضوع خاصی در این مدت داشته، نه در این روزها، در روزهایی که بحث مخالفت مطرح شد آیین‌نامه جدید ابلاغ شده، نه کاری اجرایی جدیدن شروع شده، کاملا جنبه انتخاباتی داشت. ما در همین برنامه قبل از انتخابات من خدمت شما گفتم و پخش شد که آقای خامنه‌ای دنبال اجرای الگوی سال 80 در انتخابات ریاست جمهوری، به این معنا که در سال 80 همیشون تردید نداشت که آقای خاتمی انتخاب میشه، اما دنبال این بود که رأی آقای خاتمی تقلیل پیدا کنه. در اون سال 9 تا کاندیدا رقیب آقای خاتمی شدن که هر کدوم به سهم خودشون بتونن بخشی از آرای جامعه رو جذب کنن، افراد مختلف با توانایی های مختلف یا قدرت جذب مختلف. این بار آقای خامنه‌ای به نظرم خودشون شدن به جای یکی از اون کاندیداها. این بحث تنها برای نگران کردن بخشی از اقشار متدین جامعه بود، یک بدبینی به دولت پیدا کنه، بخشی از آرا کاهش پیدا کنه، جز این هدفی نداشت و من معتقدم که فروکش خواهد کرد. دلیل اینکه نوع مخالفت، خود آقای خامنه‌ای هم نگفت علت مخالفت چیه و نوع مخالفت هایی که دیگران دارن میکنن، از دروغ هایی که بعضن میگن، از همون چیزی که خود آقای روحانی هم در سخنرانی های تبلیغاتیش گفت، من از حق معلمان نمیذارم، در واقع دروغ هایی که در مورد سند گفته شد نوعی اهانت به آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان هم بود، کاملا سیاسی بود. عرض میکنم زمان انتخاب شده، زمان انتخابات بود، 5 ماه بعد از ابلاغ، پس تردید وجود نداره که کاملا جنبه انتخاباتی داشت برای نگران کردن گروهی از افرادی که روی مسائل حساسیت دارن و اون هم نه اینکه واقعیت رو بگن موجب نگرانی بشن، دروغ های جعل کردن که یک نگرانی شدید ایجاد بکنن.
آقای واحدی، موضع دولت رو در قبال این مخالفت ها چطور میبینیم و تحلیل میکنیم؟
من گمان میکنم در این زمینه باید منتظر بشیم آقای روحانی بعد از انتخابات هم همون شور و هیجان انتخاباتی رو داره یا مثل خیلی چیزی که فروکش میکنه. من خودم یک پیشنهادی به آقای روحانی دادم، نوشتم که ایشون به نظرم بهترین راه اینه که یک نامه، همونطور که آقای خامنه‌ای علنا مخالفت کرده، رئیس جمهور یک نامه به آقای خامنه‌ای بنویسه، اعلام آمادگی کنه که دولت آماده است برای اینکه دغدغه های رهبری رو نفع کنه، از رهبر بخواد که موارد به صورت مشخص اعلام کنه کجای سند مخالف موارد، مخالف موازین شرع، کجاش مخالف موازین اخلاقیه. به نظرم دولت تحرکی نداشته، آقای روحانی هم در مقام رئیس جمهور به نظر من هم تحرکی نداشته برای اینکه موضوع رو حل کنه، فقط در نوت‌های تبلیغاتی مسئله مطرح کرده، خیلی با هیجان مطرح کرده. ولی گمان می‌کنم این از موضوعاتی که هیچ کس هم نمی‌تونه بهشون اعتراض کنه. رهبر اعتراض کرده، دولت و رئیس جمهور باید نامه بنویسن به رهبر به نظر من و از آقای خامنه‌ای بخوان دلیل مخالفتش رو با ذکر موارد نگرانی اعلام بکنه و دولت هم موظف بدونه خودش رو. به هر حال من که قبول ندارم، ولی دولت که قبول کرده زیر نظر مقام رهبری کار بکنه، بایستی نگرانی رهبر رفع کنه، اما قبلش باید نگرانی رهبر مشخص بشه، مشخصا کدوم بندها از این سند مخالف شرع، کدومش مخالف اخلاق و چه چیزی اتفاق افتاده در این 5 ماه بعد از ابلاغ که موجب این نگرانی رهبر و ائمه جمعه که متاسفانه همشون به صورت دستوری یک بار شروع می‌کنن حرف زدن. باید مشخص بشه و گمان هم می‌کنم باید از خود رهبر سوال شه، از آقای نوری همدانی سوال کنیم و از ائمه جمعه دیگران فایده نداری از اصولگران. اینا با دستور رهبر وارد میدان شدن و باید با دستور خودشون هم مشخص شه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
خب امروز در ایران تعطیلیه و در روزی که روزنامه‌ها منتشر نمیشن، برای بررسی هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و مجلات همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با هفته‌نامه کرگدن شروع کنیم که در شماره تازه خودش نامه‌هایی به رئیس جمهوری رو منتشر کرده. در این نامه‌ها چه نکاتی بیان شده؟
بله، هفته‌نامه کرگدن در شماره تازه بخش ویژه‌ای رو اختصاص داده به انتخابات ریاست جمهوری و مطالبات یا توقعاتی که از رئیس جمهور آینده که همون آقای حسن روحانی است و دولت 12 رو هم ایشون سکاندارش خواهد بود منتشر کرده. از جمله نامه‌ای که سردبیر این روزنامه نوشته، این هفته‌نامه نوشته و در اون تاکید کرده که روحیه طنز، همونطوری که آقای حسن روحانی در برخی مناظره‌ها یا برخی سخنرانی‌های انتخاباتی خود خودش از اون استفاده میکرد همواره باید از توی مقام‌های دولت دوازدهم مورد توجه قرار بگیره. تأکید کرده در این نامه سردبیر هفته نامه کرگدن که با اخم و تخم و تشر کاری از پیش نمیره و بهتر هست که روحیه یه طنزی که معمولا در ایرانیان و در تاریخ ایران هم سابقه داشته از توی مسئولان دولت دست کم مورد توجه بیشتری قرار بگیره. یکی دیگر از نامه ها رو آقای ناصر فکوهی نوشته، ایشون مردم شناس هست و در نامه خودش تأکید کرده که مردم ایران مردمی هستند که میدونن چطور میخوان زندگی بکنن، نگاهشون به آینده نگاه درستی هست و ایشون در این نامه تاکید کرده که اگر امید باشه برای این مردم، وضعیت ایران رو به توسعه خواهد گذاشت و مردم حتی در برخی مواقع میتونن اخلاقیات نامناسبی که در فرهنگ عمومی ایران جا افتاده رو هم کنار بگذارن، اما اگر این امید از سوی حکومت برای مردم ایجاد نشه توسعه‌ای هم در کار نخواهد بود. یکی دیگر از نامه‌هایی که در این شماره کرگدن منتشر شده نویسنده‌اش آقای مشتبه عبدالله نژاد هست و در این نامه تأکید کرده که بعد از انقلاب سال 57 مقام‌های جمهوری اسلامی تاریخ ایران رو نادیده گرفتن، ادبیاتی که از اون استفاده می‌کنن و تاریخی که به اون ارجاع میدن هیچ ارتباطی به تاریخ ایران نداره، در حالی که جمهوری اسلامی هم در حال حاضر در ایران مستقر هست و ایشون به آقای روحانی توصیه کرده که از زبان تازه‌ای برای سخن گفتن با مردم و با جهان استفاده بکنه.
خب هفته نامه آتیه نو، این هفته نامه ارزیابی متفاوتی داره از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، این ارزیابی بر چه پایه‌ای صورت گرفته؟
بله، آتیه نو در شماره تازه خودش با تیتر محرومان شگفتی ساز اومده آرای استانهای مختلف ایران رو مورد بررسی قرار داده، بر پایه نرخ بیکاری بررسی کرده که کدام استانها چه میزان رأی دادن به آقای روحانی و رقیب اصلی ایشون یعنی آقای ابراهیم رئیسی. از جمله نکات مهمی که در این گزارش بهش اشاره شده این هست که به رغم اینکه رقبای اصولگرای آقای روحانی یعنی هم ابراهیم رئیسی و هم آقای محمد باقر قالیباف در جریان انتخابات تندترین انتقادات رو به دولت آقای روحانی از زاویه نرخ بیکاری انجام دادن و همچنین وعده‌هایی که دادن وعده‌هایی بود مبنی بر که اشتغال ایجاد خواهند کرد و بیکاری رو رفع میکنن، اما این هفته نامه تاکید کرده که برای نمونه در استان کرمانشاه که با 22% در سال 95 بیشترین نرخ بیکاری در کشور رو داشته، آقای روحانی بیشتر یکی از استانهایی هست که بیشترین رأی رو به آقای روحانی داده و حدود 68% رأی آقای روحانی در این استان بوده، یعنی 8% از مردم این استان به آقای روحانی رأی دادن در مقابل حدود 30% به آقای ابراهیم رئیسی رأی دادن که شعارش رفع بیکاری بوده. همچنین استان چهارمحال و بختیاری هم مورد بررسی قرار گرفته، رتبه دوم نرخی بیکاری رو داره به نوشته این هفته نامه، اما اونجا هم حدود 57% مردم به آقای روحانی رأی دادن. سایر استان‌ها رو هم به لحاظ نرخ بیکاری مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده این هفته نامه که بله، نرخ بیکاری و شعارهایی که داده شده بود از سوی رقبای آقای روحانی نتونست توجه مردم رو جلب کنه، چرا که مردم ایران امروز با استفاده از شبکه‌های اجتماعی بسیار آگاه هستن و دنبال حقوق شهروندی واقعی خودشون هستن.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
عباس کمره‌ای مدیر کل نظارت بانک مرکزی در واکنش به برخی شایعات در فضای مجازی پیرامون ورشکستگی بانک‌های کشور گفته که در حال حاضر برخی بانک‌ها با مشکلاتی روبرو هستند، اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اونها نظارت داشته و ورشکستگی بانک‌ها به سادگی صورت نمی‌گیره. برای تحلیل این سخنان همراه می‌شیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، اهم مشکلات نظام بانکی ایران که این مقام بانک مرکزی به اون اشاره میکنه چیه به نظرتون؟
مهمترین مشکل نظام بانکی ایران اینه که این نظام یک نظام دوگانه است، متشکل از بخش رسمی و بخش غیر رسمیه که کدره. همزمان این نظام بانکی رانتی و منزوی از نظام جهانی، بخش قابل توجهی از نقدینگی نظام بانکی در اختیار مؤسسات رانتی و کدریه که حساب کتاب پس نمیدن، پاسخگو نیستن، شفاف نیستن و همچنین از مقررات بانکی هم تبعیت نمی کنن و بنابراین با پرداخت بهره‌های بسیار بالا به سپرده گذاران تلاش میکنن که با بانک‌های رسمی رقابت ناسالمی رو انجام بدن و نقدینه جذب کنن. افزون بر این بدهی انباشته و همچنین به هر حال این نرخ‌های بالای سپرده که بهره که به سپرده گذاران میدن و نسبت سرمایه پایین این بانک‌ها یا نظام بانکی مشکل اساسی ترین مشکل نظام بانکی در ایرانه.
آقای علوی، به نظرتون خطر ورشکستگی تا چه اندازه نظام بانکی ایران رو تهدید میکنه؟
بسیاری از بانک‌های ایران تنها با حسابسازی صورت‌های مالیشونه که هنوز به بقای خودشون ادامه میدن. اگر دارایی بانک‌ها به قیمت روز بازار ارزیابی بشه و همچنین با قطعی شدن بدهی‌هایی که الان سوخته شده است، بدهی های بانک ها بسیار بیش از سرمایه اونهاست و در نتیجه ورشکسته هستن و تنها میشه گفت که تنها کافیه که چند تا از این بانک ها عملا ورشکسته بشن تا اون اثری که معروف است به اثر دومینو باعث بشه که ورشکستگی کل نظام بانکی رو در بر بگیره و نظام مالی و پولی ایران رو فلج بکنه. البته در شرایط فعلی بانک ها تلاش میکنن که با دادن نرخ‌های بهره بالا نقدینگی جذب بکنن، سرمایه جذب بکنن تا اینکه این مشکلات رو به هر حال به فردا بیاندازن تا شاید در آینده با ایجاد رونق اقتصادی در ایران این بانک ها بتونن مشکلات خودشون رو رفع کنن. ولی آیا اینچنین خواهد شد؟ اونها مشکلات خودشون رفع خواهند کرد؟ این سوالی است که به هر حال پاسخی در شرایط فعلی براش نیست.
ولی به مشکلات بانک ها اشاره کردین، در مورد دلایل پیدایش این مشکلات هم برامون میگین؟
بله، البته بستر مشکلات به دولت قبل برمیگره که با اجبار بانک ها به وام به دولت و سایر مؤسسات و به کارگیری منابع این بانک ها برای مصارف عوام‌گرایانه فعالیت های بانکی رو از چارچوب تجاری خودش خارج کرد و همزمان نهادهای نظامی امنیتی هم در فعالیت هاشون در عرصه بانکی بسیار زیاد شد. رانتی شدن بانک ها شدت گرفت و البته به هر حال با توجه به اینکه این بخش کده و غیر رسمی بسیار فعال شدن، ضربه دیگری به نظام بانکی ایران فرود آمد و البته تحریم ها هم در این امر نقش داشت و همچنین رکود اقتصادی که باعث شده الان بانک ها ناتوانن از اینکه کمک بکنن به پروژه رشد اقتصادی در ایران و مشکلاتشون رو با حسابسازی البته پنهان میکنن.
بله، ممنون از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد.
متشکرم از شما.
قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا به همراه رکورد شکنی های رونالدو و همچنین شکست تیم والیبال ایران مقابل برزیل. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رئال مادرید با عبور از سد یوونتوس از عنوان قهرمانی خودش در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. دیدار نهایی لیگ قهرمانان به میزبانی ورز برگزار شد. رئال 4-1، نتیجه کاملا دور از انتظار، یوونتوس رو از پیش رو برداشت. اغلب اوقات در فینالای فوتبال بازی ها جذاب از آب در نمیاد، چون دو تیم احتیاط رو در دستور کار قرار میدن، فرصتی برای جبران اشتباه نیست، اما این مسابقه فوق‌العاده مهیج بود. بازی با میدونداری یوونتوس آغاز شد، حملاتی رو تدارک دیدن، اما در ادامه رئال بود که به گل اول رسید. در همون نیمه نخست یوونتوس گل تساوی رو به ثمر رسوند، اما در نیمه دوم از ابتدا تا انتها رئالی ها صاحب توپ و میدان بودن، بازی فوق‌العاده خوبی رو به نمایش گذاشتند و تونستن برای 12th بار مهمترین جام فوتبال اروپایی رو در رده باشگاهی نصیب خودشون کنن. کریستیانو رونالدو هم نمایش بسیار خوبی داشت در کنار ایسکو که از ستارگان رئال بود در این مسابقه، اما رونالدو تونست 500th گل رئال مادرید در لیگ قهرمانان رو به ثمر برسونه. همچنین خودش 105 گله شد در لیگ های اروپایی، تونست 2 گل در این مسابقه وارد دروازه بوفون کنه، ضمن اینکه برای 4th بار قهرمان لیگ قهرمانان شد. از عنوان قهرمانی رئال او دفاع کرد مثل پارسال و رکوردهای دیگری که رونالدو به ثبت رسوند و حالا میتونه مدعی شماره 1 توپ طلایی اروپا هم باشه برای 5th بار و تساوی با لیونل مسی در این زمینه. اما امروز تیم ملی فوتبال ایران هم دیداری تدارکاتی برگزار خواهد کرد. چند مسابقه در نقاط مختلف دنیا برگزار میشه، از جمله تیمای معتبر که به میدان میرن. آخرین بازی ایران و مونتنگرو، تیمی که تقریبا همه بازیکناش در لیگای معتبر اروپایی توپ میزنن، و یک آزمون تدارکاتی جدی قبل از دیدار ایران و ازبکستان برای راهیابی به جام جهانی. اما رقابت‌های لیگ جهانی والیبال هم پیگیری شد. ایران بعد از شکست 3-0 مقابل ایتالیا در برابر برزیل هم 3-1 نتیجه رو واگذار کرد. امروز آخرین بازی ایران در هفته اول لیگ جهانی مقابل لهستان برگزار میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
سلام دوباره، ممنون از اینکه رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
خب مجدد خوش آمدید خانم ها و آقایون، هومن عسگری هستم و ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگر با آخرین خبرهای این لحظه با ما همراه بشید.
لندن دیشب شاهد دو حمله تروریستی بود.
دونالد ترامپ پس از حملات لندن برای کمک به بریتانیا اعلام آمادگی کرد.
افزایش حملات تروریستی با خودرو، لندن پس از برلین و نیس.
بر اساس آخرین اخباری که تا چند دقیقه پیش از شبکه جهانی بی بی سی منتشر شد، شمار کشته شدگان حملات تروریستی لندن به 6 تن رسیده است. در همین حال پلیس بریتانیا اعلام کرده که 3 نفر از مظنونان این حادثه نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. از دیگر سو 20 تن نیز در جریان این حملات زخمی شده که یک افسر پلیس نیز در میان زخمی شده ها هست که حال او وخیم گزارش شده. اما شهر لندن پایتخت بریتانیا دیشب شاهد دو حمله تروریستی بود. در ساعات آخر شنبه شب یک دستگاه خودروی ون با انحراف از مسیر خود بر روی لندن بریج، پل معروف لندن، چندین عابر پیاده را زیر گرفت و چندین نفر را هم مجروح کرد. به نوشته روزنامه بریتانیایی سان، 3 نفر از سرنشینان خودروی ون با چاقو به عابران حمله کردند. دقایقی بعد از این حادثه پلیس لندن در توییتر از وقوع یک حادثه در بارو مارکت، یک بازارچه مواد غذایی در نزدیکی لندن بریج خبر داد. بر اساس گفته شاهدان صدای شلیک گلوله در محل شنیده شده. همزمان پلیس از اعزام نیرو به منطقه واکسال در جنوب لندن خبر داد. با این حال بر اساس آخرین گزارش ها ایستگاه متروی واکسال همینک بازگشایی شده است. پلیس ساعتی بعد دو حمله در پل لندن و بارو مارکت را تروریستی اعلام کرد و تایید کرد که حادثه در منطقه واکسال یک چاقوکشی بوده و ارتباطی به دو حمله دیگر نداشته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت وقایع شنبه شب لندن را بر عهده نگرفته است.
در رابطه با حمله شب گذشته در لندن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حملات ساعت گذشته در صفحه توییتر خود اعلام کرد ایالات متحده در رابطه با حوادث لندن به هر شکلی به بریتانیا کمک خواهد کرد. آقای ترامپ دقایق پیش از آن در توییتی دیگر نوشته بود باید هوشمند، هوشیار و سرسخت بود. رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده بود ممنوعیت مهاجرت شهروندان برخی کشورها به آمریکا به عنوان یک لایه مضاعف امنیتی برای این کشور لازم است. همزمان سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، از تماس مستقیم خانم می با نیروهای پلیس خبر داده و تایید کرده که او برای پیگیری حملات لندن صبح امروز یک شنبه با مقام‌های امنیتی جلسه ویژه‌ای خواهد داشت. اما در ارتباط با حملات شب گذشته در لندن، برای اطلاع بیشتر از جزئیات ماجرا همراه میشیم از طریق اسکایپ با همکار رادیو فردا بردیا افشین در لندن. بردیا سلام، حملات به تفکیک در چه مناطقی از شهر رخ داده برامون توضیح میدی لطفا؟
سه حمله در فاصله زمانی بسیار کم در سه نقطه‌ای که با هم فاصله زیادی ندارن، که دوتای اول اون حملات تروریستی گزارش شده طبق آخرین گزارش ها. اولین اون که مهمتر از همه بود و اول گزارش شد در لندن بریج یا پل لندن رخ داده، که یک پل تازه است بر محل قدیمی پل شهر لندن که مرکز مالی و مرکز قدیمی لندن رو به اون سوی رودخانه جنوب بست میکنه. و دومین حمله بارو مارکت در ده که فاصله 10 متری داره اون سوی رودخانه تیمز در نزدیکی پل لندن اتفاق افتاده.
رسانه های بریتانیا به حملات دیشب چه واکنشی نشون دادن؟
این واکنش ها خیلی خیلی سریع بود. اول از همه رسانه ها در پی این بودن که جزئیات خبر رو اکتشاف کنن، بدونن که چی شده، چون که گزارش های زد و نقیز وجود داشت. همونجوری که اشاره شد حمله در محله به اسم واکسال رخ داد که اون حمله بعدن گزارش شد که تروریستی نبوده. نخست وزیر بریتانیا سریعا پاسخ داد که این حملات احتمال شدید داره که تروریستی بوده باشه. اما چیزی که قابل توجه است و خیلی سریعا مورد نقد قرار گرفت درست دوشنبه پیش بود که وضعیت خطر در بریتانیا از حد اضطرار به حد شدید کاهش پیدا کرده بود و این سوالی بود که در ساعات اولیه خیلی ها میپرسیدن. سوالی بود که از مردم وقتی زنگ میزدن با رادیوها با مجریان برنامه ها صحبت میکردن به این اشاره میکردن که چطور ممکنه که وقتی احتمال یک حمله تروریستی وجود داره سطح خطر رو کاهش دادن.
بعد تو چقدر فاصله داری با جایی که حمله اتفاق افتاده؟ آیا همه جا فضا امنیتی شده یا نه فقط در محدوده خاصی فضا امنیتی برقراره؟
اون جایی که اتفاق افتاده در مرکز شهر لندن من باش فاصله زیادی ندارم. جایی که خصوصا بارو مارکت که یک بازار قدیمی در اطرافش میشه انتظار داشت که محل تفرجگاه پر از میخانه است و یکی از حملات اونجا در یکی از میخانه ها گزارش شده که اتفاق افتاده، میشه تصور کرد شب شنبه شب تعطیل اونجا بسیاری حضور داشتن، جایی که خیلی ها از جمله خود من اونجا رد میشیم و اونجا حضور پیدا میکنیم. برای همین نگران کننده بوده برای مردم شهر لندن، چون که حضور مستمر دارن در اون منطقه.
خب پنجشنبه این هفته انتخابات در بریتانیا برگزار میشه، آیا این حملات میتونه روی رقابت‌های انتخاباتی هم تأثیر بذاره به نظرت؟
مطمئنن، چون که اول از همه این انتخابات رو خیلی توصیف میکنن انتخابی که بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گرفته. اما بعدن طی هفته‌های گذشته احزاب مخالف با حزب حاکم بیشتر دستشون رو روی مسائلی گذاشتن، چون مسائل رفاه عمومی. اما مطمئنن امنیت کشور، امنیت ملی برای مردم که خصوصا اونهایی که هنوز تصمیم نگرفتن به چه حزبی رأی میدن میتونه تأثیر گذار باشه. هفته های پیش بود که رهبر حزب عمده مخالف، رهبر حزب کارگر جرمی کوربین دست گذاشته بود روی سیاست های خارجی و مداخله جویانه بریتانیا در کشورهای خارجی و اون رو به عنوان عامل تشدید کننده عدم امنیت در داخل مطرح کرده بود، که تا روزهای گذشته تا همین 4 روز پیش به نظر میرسید مردم با این نظر موافق بودن. باید دید که رسانه ها چه نقشی رو ایفا میکنن و چه جوری این توجه عمومی جلب میشه به این مسئله که میتونه تعیین کننده باشه.
بعد یا کمتر از 2 هفته پیش یک حمله انتحاری در منچستر رخ داد. گویا قراره که امروز در ساعات آینده یک کنسرت بزرگ در شهر منچستر برگزار بشه به یاد قربانیان اون حادثه. خیلی کوتاه در این رابطه هم برامون توضیح میدین.
امروز ستاره‌های مختلفی برای ابراز همدردی با اون حمله که بعد از حمله تیرماه سال 84 در لندن بزرگترین حمله تروریستی در خاک بریتانیا بود، گرد همیان ستاره‌های بزرگی چون کیتی پری و گروه کولتک، گروه تکدت از خود شهر منچستر و 50,000 نفر در استادیوم کریکت گراند شهر اولترافورد در خارج از شهر منچستر حضور خواهند داشت. اما مطمئنن این اتفاق این رویداد رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده.
بله ممنون بردیا که امروز از طریق اسکایپ با ما همراه بودی.
خواهش میکنم. ممنون.
حملات تروریستی با خودرو در لندن برای دومین باره که رخ میده. پیش از این برلین و نیس هم شاهد این نوع حملات بودند. بنیامین صدر نگاهی کرده به این نوع حملات در اروپا.
شنبه شب و دقایقی بعد از 12 قهرمانی رئال مادرید در جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا و شکست سنگین یوونتوس، لندن برای چندمین بار در ماه‌های اخیر شاهد چند حمله به شهروندان، از جمله یک حمله با بکارگیری خودرو و زیر گرفتن عمدی آبران بود. هرچند از تعداد دقیق کشته شده های احتمالی این چند واقعه در چند نقطه لندن اطلاعات دقیقی منتشر نشده، اما مرگ یک تن تایید شده. کمتر از دو هفته پیش در جریان برگزاری یک کنسرت در شهر منچستر یک انفجار انتحاری رخ داد که بر اثر آن بیش از 20 تن که بیشتر آنان نوجوان و جوان بودند کشته شدند. دوم فروردین ماه امسال هم لندن شاهد هجوم یک خودرو به آبران بر روی پل وستمینستر بود و پس از آن حمله مهاجمی که گفته شد سرنشین همان خودرو بوده با چاقو به میدان پارلمان و داخل محوطه کاخ وستمینستر در لندن مرکزی وارد شد. بر اثر این اتفاق 5 تن از جمله یک مأمور پلیس و خود مهاجم هم کشته شدند. این نخستین حمله تروریستی بزرگی بود که در لندن و بریتانیا بعد از بمب‌گذاری‌های لندن در ژوئیه 2005 میلادی رخ می‌داد. سال گذشته هم دست کم در دو حمله تروریستی دیگر در شهرهای نیس فرانسه و برلین آلمان از خودرو برای زیر گرفتن آبران و حمله به آنان استفاده شد. پس از آن حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفت. شهرهای اروپا به خصوص اروپای غربی ماه‌هاست که با احتمال وقوع حوادث مرگباری از این دست روبرو هستند.
خب قبل از اینکه پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، من یک بار دیگه شماره تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنم: 00420221122112.
این آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه اینقدر عاقل هم نیست که با توهین به رئیس جمهور اینقدر نمیدونه که توهین به یک ملت کرده.
وقتی که دقت میکنید میبینید فساد، فساد اعظم ریشه دار در همون دوروریای خود مقام رهبری هستن. من سوالم اینه که قوه قضاییه که دم از عدالت میزنه و برخورد، چرا برای فردی که 1,000,000,000,000 تومان پول وقف و برداشته رفته تا حالا حکم غیابی صادر نشده؟
خواستم از آقای دکتر روحانی تشکر کنم، ولی به حرفهایی که میزنه انشاءالله پایبند باشه.
سرخط خبرها. لندن پایتخت بریتانیا دیشب شاهد دو حمله تروریستی در لندن بریج، پل معروف این شهر، و بارو مارکت، یک بازارچه مواد غذایی بود. در همین حال پلیس اعلام کرده که 6 نفر در این حملات کشته و 20 تن زخمی شدند. 3 نفر از ضاربین نیز هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از حملات ساعات گذشته در لندن در صفحه توییتر خود اعلام کرد ایالات متحده در رابطه با حوادث لندن به هر شکلی به بریتانیا کمک خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است ایران تنها یک رهبر و یک قانون اساسی دارد و او نمیپذیرد که هر کسی در هر شهر ادعای رهبری مردم را داشته باشد و بخواهد با سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند. در سومین روز خونبار در پایتخت افغانستان روز شنبه انفجارهای انتحاری در یک مراسم تدفین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. جنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که حرکت سریع کره شمالی به سوی دسترسی به جنگ افزار هسته‌ای تهدیدی به گفته وی عیان و واقعی برای ایالات متحده و دیگر کشورهاست. در ادامه بهبود روابط روسیه و ترکیه، مسکو روز شنبه اعلام کرد که قرارداد فروش سامانه دفاع هوایی S-400 به آنکارا به زودی امضا خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراز خوشبینی نسبت به آینده توافق اقلیمی پاریس گفته است این معاهده تا سال 2021 اجرا نخواهد شد.
در پی انتقادات به سند 23 یونسکو، آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید قم خواستار مشخص شدن تکلیف این سند در ایران شد و تهدید کرد ما به هیچ وجه نمیگذاریم چیزی خلاف شرع و اسلام در کشور اجرایی شود. برای تحلیل بیشتر دلایل مخالفت اصولگرایان با این سند همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، مخالفت بسیاری از اصولگرایان و البته شخص آیت الله خامنه‌ای با سند 23 یونسکو رو چگونه شما تحلیل میکنید؟
سلام به بینندگان برنامه و شما. ببینید، زمان انتخاب شده برای ابراز مخالفت که در واقع 5 ماه بعد از ابلاغ سند بود، ابلاغی که یک نسخه‌اش هم به دفتر رهبر رفته، در آستانه انتخابات، این مشخص کاملا کارکرد سیاسی داشت و اینکه همه اصولگرایان از جمله آقای نوری همدانی مرجع تقلید مختص اصولگرایان یک دفعه یارشون افتاده، هیچکون قبلش صحبت نمی‌کردن، نشون میده کاملا مشخصه که یک هدف سیاسی پشتشه. زمان انتخاب شده برای این گفته نه آغاز سال تحصیلی بوده، نه این سند موضوع خاصی در این مدت داشته، نه در این روزها، در روزهایی که بحث مخالفت مطرح شد آیین‌نامه جدید ابلاغ شده، نه کاری اجرایی جدیدن شروع شده، کاملا جنبه انتخاباتی داشت. ما در همین برنامه قبل از انتخابات من خدمت شما گفتم و پخش شد که آقای خامنه‌ای دنبال اجرای الگوی سال 80 در انتخابات ریاست جمهوری، به این معنا که در سال 80 همیشون تردید نداشت که آقای خاتمی انتخاب میشه، اما دنبال این بود که رأی آقای خاتمی تقلیل پیدا کنه. در اون سال 9 تا کاندیدا رقیب آقای خاتمی شدن که هر کدوم به سهم خودشون بتونن بخشی از آراء جامعه رو جذب کنن، افراد مختلف با توانایی‌های مختلف یا قدرت جذب مختلف. این بار آقای خامنه‌ای به نظرم خودشون شدن به جای یکی از اون کاندیداها. این بحث تنها برای نگران کردن بخشی از اقشار متدین جامعه بود، یک بدبینی به دولت پیدا کنن، بخشی از آراء کاهش پیدا کنه، جز این هدفی نداشت و من معتقدم که فروکش خواهد کرد. دلیل اینکه نوع مخالفت، خود آقای خامنه‌ای هم نگفت علت مخالفت چیه و نوع مخالفت‌هایی که دیگران دارن میکنن، از دروغ‌هایی که بعضن میگن، از همون چیزی که خود آقای روحانی هم در سخنرانی‌های تبلیغاتیش گفت، من از حق معلمان نمی‌ذارم، در واقع دروغ‌هایی که در مورد این سند گفته شد نوعی اهانت به آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان هم بود، کاملا سیاسی بود. عرض می‌کنم زمان انتخاب شده، زمان انتخابات بود، 5 ماه بعد از ابلاغ، پس تردید وجود نداره که کاملا جنبه انتخاباتی داشت برای نگران کردن گروهی از افرادی که این مسائل حساسیت دارن و اون هم نه اینکه واقعیت رو بگن موجب نگرانی بشن، دروغ‌های جعل کردن که یک نگرانی شدید ایجاد بکنن.
آقای واحدی، موضع دولت رو در قبال این مخالفت‌ها چطور می‌بینیم و تحلیل می‌کنیم؟
من گمان می‌کنم در این زمینه باید منتظر بشیم آقای روحانی بعد از انتخابات هم همون شور و هیجان انتخاباتی رو داره یا مثل خیلی چیزایی که فروکش می‌کنه. من خودم یک پیشنهادی به آقای روحانی دادم، نوشتم که ایشون به نظرم بهترین راه اینه که یک نامه، همونطور که آقای خامنه‌ای علنا مخالفت کرده، رئیس جمهور یک نامه به آقای خامنه‌ای بنویسه، اعلام آمادگی کنه که دولت آماده است برای اینکه دغدغه‌های رهبری رو نفی کنه، از رهبر بخواد که موارد به صورت مشخص اعلام کنه کجای سند مخالف موارد، مخالف موازین شرع، کجاش مخالف موازین اخلاقیه. به نظرم دولت تحرکی نداشته، آقای روحانی هم در مقام رئیس جمهور به نظر من هنوز تحرکی نداشته برای اینکه موضوع رو حل کنه، فقط در نوت‌های تبلیغاتی مسئله مطرح کرده، خیلی با هیجان مطرح کرده، ولی گمان می‌کنم این از موضوعاتی که هیچ کس هم نمی‌تونه بهشون اعتراض کنه. رهبر اعتراض کرده، دولت و رئیس جمهور باید نامه بنویسن به رهبر به نظر من و از آقای خامنه‌ای بخوان دلیل مخالفتش رو با ذکر موارد نگرانی اعلام بکنه و دولت هم موظف بدونه خودش رو، به هر حال من که قبول ندارم، ولی دولت که قبول کرده زیر نظر مقام رهبری کار بکنه، بایستی نگرانی رهبر رفع کنه، اما قبلش باید نگرانی رهبر مشخص بشه، مشخصا کدوم بندها از این سند مخالف شرع، کدومش مخالف اخلاق و چه چیزی اتفاق افتاده در این 5 ماه بعد از ابلاغ که موجب این نگرانی رهبر و ائمه جمعه، ائمه جمعه که متاسفانه همشون به صورت دستوری یک بار شروع میکنن حرف زدن، باید مشخص بشه و گمان هم میکنم باید از خود رهبر سوال شه، از که از آقای نوری همدانی سوال کنیم از ائمه جمعه دیگران فایده نداری، از اصولگران، اینا با دستور رهبر وارد میدان شدن و باید با دستور خودشون هم مشخص شه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه بخبر.
موفق باشید.
عباس کمره‌ای مدیر کل نظارت بانک مرکزی در واکنش به برخی شایعات در فضای مجازی پیرامون ورشکستگی بانک‌های کشور گفته که در حال حاضر برخی بانک‌ها با مشکلاتی روبرو هستند، اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اونها نظارت داشته و ورشکستگی بانک‌ها به سادگی صورت نمی‌گیره. برای تحلیل این سخنان همراه می‌شیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، اهم مشکلات نظام بانکی ایران که این مقام بانک مرکزی به اون اشاره میکنه چیه به نظرتون؟
مهمترین مشکل نظام بانکی ایران اینه که این نظام یک نظام دوگانه است، متشکل از بخش رسمی و بخش غیر رسمیه که کدره. همزمان این نظام بانکی رانتی و منزوی از نظام جهانی، بخش قابل توجهی از نقدینگی نظام بانکی در اختیار مؤسسات رانتی و کدریه که حساب کتاب پس نمیدن، پاسخگو نیستن، شفاف نیستن و همچنین از مقررات بانکی هم تبعیت نمی کنن و بنابراین با پرداخت بهره‌های بسیار بالا به سپرده‌گذاران تلاش میکنن که با بانکهای رسمی رقابت ناسالمی را انجام بدن و نقدینه جذب کنن. افزون بر این، بدهی انباشته و همچنین به هر حال این نرخ‌های بالای سپرده که بهره‌ای که به سپرده گذاران میدن و نسبت سرمایه پایین این بانک‌ها یا نظام بانکی مشکل اساسی ترین مشکل نظام بانکی در ایرانه.
آقای علوی، به نظرتون خطر ورشکستگی تا چه اندازه نظام بانکی ایران رو تهدید میکنه؟
بسیاری از بانک‌های ایران تنها با حسابسازی صورت‌های مالیشونه که هنوز به بقای خودشون ادامه میدن. اگر دارایی بانک‌ها به قیمت روز بازار ارزیابی بشه و همچنین با قطعی شدن بدهی‌هایی که الان سوخته شده است، بدهی‌های بانک‌ها بسیار بیش از سرمایه اونهاست و در نتیجه ورشکسته هستن و تنها میشه گفت که تنها کافیه که چند تا از این بانک‌ها عملاً ورشکسته بشن تا اون اثری که معروف است به اثر دومینو باعث بشه که ورشکستگی کل نظام بانکی رو در بر بگیره و نظام مالی و پولی ایران رو فلج بکنه. البته در شرایط فعلی بانک‌ها تلاش میکنن که با دادن نرخ‌های بهره بالا نقدینگی جذب بکنن، سرمایه جذب بکنن تا اینکه این مشکلات رو به هر حال به فردا بیان تا شاید در آینده با ایجاد رونق اقتصادی در ایران این بانک‌ها بتونن مشکلات خودشون رو رفع کنن. ولی آیا اینچنین خواهد شد؟ اونها مشکلات خودشون رفع خواهند کرد؟ این سوالی است که به هر حال پاسخی در شرایط فعلی براش نیست.
بله، به مشکلات بانک‌ها اشاره کردین، در مورد دلایل پیدایش این مشکلات هم برامون میگین؟
بله، البته بستر مشکلات به دولت قبل برمیگره که با اجبار بانک‌ها به وام به دولت و سایر مؤسسات و به کارگیری منابع این بانک‌ها برای مصارف عوام‌گرایانه فعالیت‌های بانکی رو از چارچوب تجاری خودش خارج کرد و همزمان نهادهای نظامی امنیتی هم در فعالیت‌هاشون در عرصه بانکی بسیار زیاد شد. رانتی شدن بانک‌ها شدت گرفت و البته به هر حال با توجه به اینکه این بخش کده و غیر رسمی بسیار فعال شدن، ضربه دیگری به نظام بانکی ایران فرود آمد و البته تحریم ها هم در این امر نقش داشت و همچنین رکود اقتصادی که باعث شده الان بانک ها ناتوانن از اینکه کمک بکنن به پروژه رشد اقتصادی در ایران و مشکلاتشون رو با حسابسازی البته پنهان میکنن.
بله، ممنون از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد.
متشکرم از شما.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و شهر کرد اردبیل با حداقل دمای 6 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به افزایش دما در کشور از وزش باد شدید در شرق طی 3 روز آینده خبر داده. نقشه های هواشناسی نشان دهنده برقراری جوی نسبتاً آرام تا پایان هفته همراه با روند افزایش دما در کشور و تنها در برخی مناطق شمال شرق ایران گاهی شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
یک بار دیگه مرور کنیم خبرهای ورزشی امروز رو. قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا همراه با رکورد شکنی های رونالدو و همچنین شکست والیبال ایران مقابل برزیل. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رئال مادرید با عبور از سد یوونتوس از عنوان قهرمانی خودش در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کرد. دیدار نهایی لیگ قهرمانان به میزبانی ورز برگزار شد. رئال 4-1، نتیجه کاملا دور از انتظار، یوونتوس را از پیش رو برداشت. اغلب اوقات در فینالای فوتبال بازی‌ها جذاب از آب در نمیاد، چون دو تیم احتیاط رو در دستور کار قرار میدن، فرصتی برای جبران اشتباه نیست، اما این مسابقه فوق‌العاده مهیج بود. بازی با میدونداری یوونتوس آغاز شد، حملاتی رو تدارک دیدن، اما در ادامه رئال بود که به گل اول رسید. در همون نیمه نخست یوونتوس گل تساوی رو به ثمر رسوند، اما در نیمه دوم از ابتدا تا انتها رئالی‌ها صاحب توپ و میدان بودن، بازی فوق‌العاده خوبی رو به نمایش گذاشتند و تونستن برای 12th بار مهمترین جام فوتبال اروپایی رو در رده باشگاهی نصیب خودشون کنن. کریستیانو رونالدو هم نمایش بسیار خوبی داشت در کنار ایسکو که از ستارگان رئال بود در این مسابقه، اما رونالدو تونست 500th گل رئال مادرید در لیگ قهرمانان رو به ثمر برسونه. همچنین خودش 105 گله شد در لیگ‌های اروپایی، تونست 2 گل در این مسابقه وارد دروازه بوفون کنه، ضمن اینکه برای 4th بار قهرمان لیگ قهرمانان شد. از عنوان قهرمانی رئال او دفاع کرد مثل پارسال و رکوردهای دیگری که رونالدو به ثبت رسوند و حالا میتونه مدعی شماره 1 توپ طلای اروپا هم باشه برای 5th بار و تساوی با لیونل مسی در این زمینه. اما امروز تیم ملی فوتبال ایران هم دیداری تدارکاتی برگزار خواهد کرد. چند مسابقه در نقاط مختلف دنیا برگزار میشه، از جمله تیم‌های معتبر که به میدان میرن. آخرین بازی ایران و مونتنگرو، تیمی که تقریبا همه بازیکناش در لیگ‌های معتبر اروپایی توپ میزنن و یک آزمون تدارکاتی جدی قبل از دیدار ایران و ازبکستان برای راهیابی به جام جهانی. اما رقابت‌های لیگ جهانی والیبال هم پیگیری شد. ایران بعد از شکست 3-0 مقابل ایتالیا در برابر برزیل هم 3-1 نتیجه رو واگذار کرد. امروز آخرین بازی ایران در هفته اول لیگ جهانی مقابل لهستان برگزار میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
گزارش ورزشی امروز رو دیدیم و شنیدیم، اما هومن چه خبر از حمله شب گذشته در لندن؟ آخرین آمار قربانیان؟
خب مهدی، بر اساس آخرین آماری که منتشر شده 6 تا الان محرز شده که در این حادثه کشته شدن. 3 از اون کسانی که مظنون به حمله بودن، از اون زاربین، هم به ضربه گلوله پلیس کشته شدن. پلیس لندن اعلام کرده که یکی از افسران این پلیس، نیروهای پلیس هم در این حادثه به شدت زخمی شده که حالش وخیمه. 20 هم در بیمارستان ها بستری شده.
راجبه حمله کننده ها صحبت کردی، یک عکسی منتشر شده بود در فضای مجازی، انگار که پلیس شلیک کرده بود و 2
حالا اون نفری که دورتر بود زیاد واضح نبود، ولی این کسی که در جلوی تصویر مشخص بود، یک که پیکرش حالا جسدش افتاده بود، یک کمربندی داشت که شبیه کمربندهای انتحاری بود. منتها پلیس نگفت که این نوع کمربند چه بوده، ولی خب چیزی که مشخص بود یک سری
من دیدم در توییتر یکی از شاهدان اونجا این عکسو گرفته بود و برای پلیس فرستاده بود.
آره، شبکه‌های خبری هم اتفاقا باش مصاحبه کردن که طرف در شوک هم بود و گفتش که ازش پرسیدن که خب این کمربند چه بوده، گفت والا من نمیدونم، ولی چیزی که به نظر من رسید این حالت مصنوعی داشت، یعنی به نظرم نرسید که بمبی بوده. حالا معلوم نیست که بعدن حالا مشخص میشه که اگر آزمایش کنن مشخص میشه آیا واقعا بمبی بوده یا همونطور که ایشون گفته مصنوعی بود.
خیلی کوتاه هم میگه که چرا لندن بریج رو انتخاب کردن.
اتفاقا در مورد این قضیه صحبت شد مهدی. خب لندن بریج یا پل معروف لندن یه حالت سمبولیک و نمادین داره. یه چیزی میگفتن شبیه به اون برج‌های دوقلو در نیویورک که وقتی اتفاقی در اینجا میفته خب خیلی به چشم میاد و خیلی سر و صدا میکنه. زمان این قضیه هم شنبه شب بوده که خب شب قبل از روز تعطیلی یک شنبه است که اونجا خیلی شلوغ بوده و خب گردشگر زیادی بوده.
ممنون که با ما همراه بودین در این یک ساعت. من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
من برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها.